رسیده باشه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتوار بحث میزگرد رادیو آزادی داریم و در آن تنش میان کابل و دوشنبه را بررسی میکنیم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
طالبان میگویند که نیروهای قطعه ویژه آنها عملیات را بر ضد گروه داعش در حوزه هفتم کابل دیشب انجام دادند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در توییتر خود امروز گفت که در این عملیات مرکز اعضای داعش به گونه کامل تخریب شده و به گفته وی تمام داعشی های موجود در آن کشته شدند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که برخورد طالبان هنوز بسیار ترغیب کننده نیست. جوزف بورل این مطلب را در نشست خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی دیروز گفت. پیش از این بورل در مطلب در وبلاگش گفته بود که وضعیت در افغانستان روبه و خامت است. سازمان صحی جهان هشدار داده که وضعیت خدمات صحی در افغانستان روبه و خامت نهاده. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه در توییترش گفت که دسترسی به خدمات صحی در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته. در اعلامیه گفته شده که برخی بیماری ها از جمله سرخکان و اسهال در افغانستان افزایش چشمگیر یافته. پارلمان ژاپن فومیو کیشیدا را به عنوان صدر اعظم جدید آن کشور امروز تایید کرد. کیشیدا که هفته گذشته رهبری حزب لیبرال دموکرات را به عهده گرفت، با آسانی توانست کارهای پارلمان را به دست آورد، زیرا حزب حاکم و شریک ائتلافی این حزب در هر دو مجلس پارلمان از اکثریت برخوردارند. شبکه‌های ارتباطی در امتداد سرحد میان کوریای شمالی و کوریای جنوبی از سر گرفته شد. کوریای جنوبی امروز گزارش داد که تماس در سرحدات دو کشور که در آگست قطع شده بود امروز دوباره احیا شد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
امریکا نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر، به بحث این هفته خوش آمدید. بعد از تصرف پنجشیر از سوی طالبان روابط کابل و دوشنبه تیره شد. تاجیکستان میگوید که در پنجشیر جنایات ضد بشری صورت گرفته، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. دوشنبه همچنین خواستار یک حکومت همشمول در افغانستان شده. آن سو مقامات طالبان تاجیکستان را به مداخله در امور افغانستان متهم کرده، گفتند هر عمله عکس العمل خواهد داشت. در تازه ترین مورد، صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت تلفنیشان در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کردند. طالبان نیروهای خاص خود را به تخار و قندوز فرستاده و از تشکیل کندک های فدایی در بدخشان گزارش شده است. از سوی دیگر نیروهای تاجیکستان چندین مانور در نزدیکی سرحدات افغانستان انجام دادند. سوال ما است که چه عواملی در عقب تنش میان کابل و دوشنبه قرار دارد؟ پناه گرفتن تعداد از اراکین دولت سابق افغانستان در تاجیکستان یا وجود جنگجویان تاجیکی در بدخشان و نگرانی دوشنبه از به قدرت رسیدن طالبان اسلامگرا در افغانستان، یا اینکه دوشنبه میخواهد از انزوایی که حکومت طالبان در آن قرار گرفته برای تبارز محلی استفاده کند. آیا رئیس جمهور امام علی رحمان بدون مشوره مسکو میتواند که چنین اظهارات تند و تیزی در حق طالبان داشته باشد؟ چرا روسیه علی الفور موقف ثالث بالخیر را گرفته، خواهان خیشتنداری و حل مشکلات به طوری که قابل پذیرش طرفین باشد شده است؟ چه نزاعی است که امکان دارد طرفین در آن به یک حل وسط برسند؟ آیا مسکو میخواهد سیناریوی جنگ ارمنستان و آذربایجان تکرار شود و در نتیجه نفوذ خود در منطقه را قوی تر کند؟ نقش امریکا و غرب در این میان چیست و چی خواهد بود؟ مهمانان ما در برنامه هستند سلیم جان ایوبزاد، همکار بخش تاجیکی که به استودیو تشریف آوردند و در کنار ما هستند، یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو، و دکتر صلاح الدین سعیدی حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن. سوال اول ما از همکار میپرسم آقای ایوبزاد، به نظر شما چه عوامل عقب تنش میان کابل و دوشنبه قرار داره؟
باید گفت که چند عامل اینجا حضور دارند، موجودند. قبل از همه اینکه در اولش اینکه برای حکومت تاجیکستان یک حادثه غیر منتظره بود، همچنین برای بسیاری از کشورهای منطقه، بناهن تا اتخاذ یک موضع‌گیری دقیق و یا با توازن فرصت زیاد میخواست. از این خاطر برخی از کشورها
خیلی برگشت طالبان به قدرت برای کشورهای منطقه غیر منتظره
بود. بله، کاملا غیر منتظره بود. فکر نداشتن که اینقدر بزودی اینقدر به این شکل این چی صورت میگیره.
فکر میکردن که یک تقسیم قدرت چیزی بیاید.
فکر میکردن که یک حکومت آمیخته، یک حکومت که بخشش هست ماموریت جناب اشرف غنی و بخش دیگر از طالبان و نیروهای دیگر، یعنی یک گزارش آرام و آسوده و با توازن صورت میگیرد. اما این گونه نشد. بناهن موضوع گیری ها خیلی زود بود، در یک فرصتی خیلی کم بود روشن میکرد که موضوعشون چیست. دست و پاچه شدن یک مقداری. اما برای تاجیکستان خیلی مهم بود که اطلاعات در آن باره که در صفوف طالبان مخالفان تندگرا، گروه هایی که در تاجیکستان ممنوع هستند، مثل جماعت انصارالله، مثل حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی و غیره، اینها و خبرهای آن که طالبان بعد از گرفتن کابل در 15 آگوست این نیروها در مرز مستقر شدند، حتی قبل از این حادثه
در بدخشان بودند.
در بدخشان بودند و مدیریت 5 اولسوالی این منطقه به دست جماعت انصارالله این خبرها بود و از شم منبع تصدیق میشد. این هم تاجیکستان نگران میکرد. و
شمار دقیق از این جنگجویان تاجیکی گفته میشد؟ معلوم است که چقدر هستند در بدخشان؟
تقریبا تخمین زده میشد که نزدیک به 200 یا اطراف 200 نفر. مقامات امنیتی تاجیکستان مخصوصا از اون ویدیویی که در ماه می امسال پخش شد، در آن دیده می شد که همین گروه 24 سرباز دولت افغانستان را قتل می کند با اون بی‌رحمی بسیار خاص.
اولسوالی می بود.
بله. بله. این سبب شد که یعنی که و در همون نوار اونا می گفتن که خب راه ما به سوی تاجیکستان است. خوب. استگاه بعدی ما تاجیکستان است و این روزا رو به تاجیکستان بستر تاجیکستان میبره. این چیزا که بود البته خیلی واهمه انگیز بودند و بناهن و این حادثه‌ای که خیلی زود به وقوع پیوستند. بله، اما البته این را به نظر گیریم که تاریخاً اگر ما سالهای دوره قبلی حاکمیت طالبان را بیاریم، تاجیکستان پشتیبان اتحاد شمال بود. تاجیکستان در قلمرو خودش نمایندگان ائتلاف شمال جای داده بود و از آنها حمایت میکرد، به آنها کمک میکرد. این هم البته یک نقش دارد که یعنی که موضوع گیری تاجیکستان را معین کند و احتمالاً امروز هم تاجیکستان از این سران جبهه مقاومت ملی که گفته میشه در پنجشیر هست و بعضی از افرادش در تاجیکستان هستند، از جمله لطیف پدرام عضو سابق پارلمان افغانستان و شاید امرالله صالح سابق نایب پرزیدنت یا که نایب پرزیدنت برکنار شده افغانستان در تاجیکستان به سر میبرن. اینا هم تاثیر دارد، ولی اصلا مهمش این است که حکومت تاجیکستان هیچ گمان نمی رود که بدون هماهنگی با مسکو با کرملین که
همین سوال من میپرسیدم که چطور میشه. یک چیز دیگه که در ذهن ما میای او است که طالبان به تکرار و بارها گفتن که ما اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگه استفاده شود. دیگه ای که طالبان آل در موقف نیستن که جبهه علیه کدام کشور دیگه باز کنن، خودشان تا بال به رسمیت شناخته نشده، با مشکلات هنگفت درگیر هستن. دکتر صاحب سعیدی را با خود از لندن در خط داریم. البته همکار تکنیکیم تلاش کردن که با یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو تماس برقرار کنن، اما گفتن که تماس برقرار نمیشه. باز هم کوشش میکنیم. دکتر صاحب صلاح الدین، خوش آمدین به برنامه. بله، دکتر صاحب صدای شما قطع وصل میشه. اگر لطف کنین موقعیت خود تغییر بتین شاید صدای شما بهتر شود برای ما. بله همکار تکنیکی تلاش خواهد کرد که بار دیگه امروشان تماس برقرار کنه، اثر شاید تماس اونا با ما بهتر شود. طوری که شما اشاره کردین روسیه در تاجیکستان حضور نظامی داره،
بله،
و تصمیمی که رئیس جمهور تاجیکستان اتخاذ میکنه و اظهاراتی که میته در مقابل کشور همسایه خود، خصوصا اظهارات تند و تیز، آیا فکر میکنن که بدون مشوره مسکو چنین موقف را اتخاذ
کنن؟ نه، من چنین فکر نمیکنم.
چون یک معما به میان آمده، او طرف مسکو روابط داره با طالبان هم.
بله. این پاسخ این معما در اونجاست که طبق معمول در مسکو همیشه دو مرکز قدرت در چنین حالت ها عمل میکنه، در حالت بحرانی
در روسیه در مسکو،
در روسیه در مسکو. یکی هست که حتی یک تحلیلگری روز گفته بود که سیاست خارجی ما نیمی بدنش سموکینگ دارد، فراک پوشیده است، نیمی بدن دیگرش لباس نظامی جنرالی. یعنی منظور چی؟ منظور این که وزارت دفاع روسیه که با این کشورها مثل که با تاجیکستان روابطی خیلی تنگاتنگ دارد و وزارت امور خارجی روسیه، اینا دو مرکز جدا هستند تا به اندازه زیاد و بناهن، و تاجیکستان هم عضو سازمان امنیت پیمان امنیت دست جمعی است و در دیگر سازمان ها. و اگر توجه کرده باشد از شروع رویدادهای افغانستان گرفته تا امروز نظامی های روسیه در تاجیکستان، حتی امروز هم خبر دادن که یک رزمایش گسترده در کوهستان تاجیکستان برگزار کردن با هدف از بین بردن گروه های احتمالی که با هر راه وارد قلمرو تاجیکستان شدن. خب و روسیه در تاجیکستان کلانترین پایگاهی خودش را در خشکی، یعنی که اگر بحر و اقیانوس به حساب نگیریم، در خشکی می کلانترین پایگاه روسیه در جهان در تاجیکستان است. این پایگاه 201
از خبر نداشتیم که قدر کلان است.
بله،
من فکر میکنم در سوریه باشه.
نه، از لحاظ شماره تعداد اساکیر و تجهیزات اینا بزرگترین، خود روسا هم میگن که بزرگترین پایگاه ما در خشکی است. خب و بنا
امی پایگاه از مرز افغانستان چقدر دور است؟
این پایگاه از مرز افغانستان اگر بستگی داره، اگر مرکزش میتوند شاید تقریبا 400 کیلومتر دور باشد، اما جزو تام های دارد که خیلی مثلا در منطقه کولاب هستند، در
سرحد هستند،
زیاد در سرحد هم نزدیک، شاید از سرحد شاید تقریبا 100 کیلومتر باشند یا کمتر از 100 کیلومتر. و همینطور از یک سو روسیه هم، خود روسیه هم مثلا حربی روسیه آماده به این هستن که باید وضعی مرز تحکیم یابد، اگر کمتری حرکت شد باید با تمام نیروی حربی به این گونه حرکات
پاسخ
گفته شود. از این سو وزارت کار خارجی مثلا میرد زیافت حکومت طالبان و سفیرش یا نماینده فرستاده خاصی حکومت روسیه زمیر کابل و سفیرش دیمیتری ژیرنوف همیشه میگن که نه، با طالبان باید تماس گرفت، با اینا باید همکاری کرد و غیره و کذا. یعنی این دو لاین، این دو خطی که از مسکو میبیاید تاثیرش به تاجیکستان هم هست. و اگر در تاجیکستان مرکز نیروی باشن که گویند که خب ما باید به هر حال فکر کنیم که چی بکنیم، قوی تر از اینا مرکز نظامی است که میگن که نه. و برای حربیان جنگ این بهترین چیه، این مثل این چی میگه، مثل ماهی در آب است. و ما در جنگ تاجیکستان، در جنگ داخلی تاجیکستان دیده بودیم که سیاست مداره روسیه خواستار صلح در تاجیکستان بودن، حربیان روسیه خواستار جنگ در تاجیکستان بودن. اینطوری حالت پیش اومده که از این جاست که مثلا وقتی که پرزیدنت تاجیکستان جناب رحمان یک چیزی میگوید، باید فکر کرد که از در پشت صحبتی او آیا حربیان قرار دارن یا اینکه سیاستمداران یا طراحان و کارگزاران سیاست خارجی روسیه. از این خاطر شاید همین دوگانگی سیاست روسیه در قبال منطقه یکی از سبب های این حالت شده است. اما بازم چطوری که پیش گفتیم، تاریخچه برخورد تاجیکستان با طالبان، یعنی سال 1996 تا 2001 وقت حکومت اول طالبان در سر کار بود، تاجیکستان مخالف طالبان بود و امروز هم در همین پوزیشن، در همین موضع، در همین موضع گیری قرار دارد.
تشکر بسیار زیاد. همکار تکنیکی میگه که دکتر صاحب سیدی با ما وصل هستن. دکتر صاحب، پیش از این که فرمایشات و صحبت های شما را داشته باشیم، یکی از کلیپ های سخنرانی های اخیر رئیس جمهور تاجیکستان را میشنویم و بعد از او صحبت خود ادامه میدیم.
گروه های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع نااستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستاده‌اند. ما شاهدی از محبس‌ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی گردیدیم. یعنی جای دیگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در راه دیگر باره بلانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد.
دکتر صاحب، سخنرانی اخیر رئیس جمهور تاجیکستان آقای امام علی رحمان شنیدیم. نظر شما چیست که نگرانی رئیس جمهور تاجیکستان چقدر محل داره؟
تشکر. تشویش های همسایه های ما و از جمله تاجیکستان کاملا برجا و قابل پیشبینی بوده، اما ما گمان میکنم که جناب رئیس جمهور تاجیکستان و جانب طالبان در بخش از موارد افراط و تفرید دارند. ای که در افغانستان چه نوع حکومت بیاید و با چه نوع تشکیل شود، یکی ارزش‌های عام جامعه جهانی است که تمام کشورها اظهار نظر کرده میتانه، اما راه حل را که جناب رئیس جمهور تاجیکستان مطرح میکنه راه حل خطا هست که او را بر بنیاد قومی و سمتی بسازن. این کار خود مردم افغانستان است که بلاستا برای انتخابات آزاد و شفاف و سراسری انتخاب بکنن که چی ارزش ها، چی سازمان و چی حکم. مسئله دیگری را که خدمت شما عرض کردم او ایست که آیا این گروه های تروریستی که با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان تشویش ایجاد میکنن و خطر ایجاد میکنن، آیا با موافقه طالبا عملیات خواهد کردن و یا بدون موافقه طالبا عملیات خواهد کردن؟ آیا با رضایت و هماهنگی با طالبا چنین کار خواهد کردن و یا بدون از این؟ به این خاطر آن تهدید را که روسیه کرده بود که اگر علیه به اصطلاح متحدین ما کدام اجراءات صورت بگیره تروریستی، ما با شدیدترین به اصطلاح عملیات متقابل در مقابل جواب خواهد گفتیم که سرگیر چند ماه قبل این مسئله یاد کرده بود. این تشویش ها، این نمایی ها، این تفاوت درست است و جاست و برحق است، اما این که شوا که گویا تحت هدایت رئیس جمهور تاجیکستان و یا کسی دیگر جانب افغانی چنین و چنان بکنه، ما فکر میکنم که زیاده رویست. شکر.
تشکر از شما. یک کلیپ صدای دیگه رئیس جمهور تاجیکستان رو میشنویم و بعد از اون نظر شما رو میخواییم.
شدت روزافزون مبارزه های قومی و گروه های اتنیکی در افغانستان عامل دیگری بیشتر ناامن گردیدن وضع سیاسی و امنیتی در کشور همسایه ما می باشد. با در نظر داشت این حالت، راه اندازی مکالمه فراگیر با اشتراک نمایندگان همه کشورهای جامعه افغانستان از شرط های اساسی برقراری صلح و ثبات پایدار در آن کشور دانسته می شود. در این راستا برابر دیگر قوه های این کشور، تاجیکان افغانستان نیست که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می‌دهند، حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند.
سیدی صاحب، آیا از نظر شما چنین اظهارات مداخله در امور داخلی کشور دیگر تلقی می‌شوند؟
به صورت یقین تلقی میشه و نسخه جناب رحمانوف که دولتداری به اساس قوم تقسیم شوه ای فهم خطاست از مسئله، نه به او انترناسیونالیزم کارگریه که گذشته های جناب رحمانوف معتقد بود برابر است، نه به اساس اسلامی و نه به اصول مدرن و دموکراتیک. یک تبع یک رای و حضور آقای فدرام که به خاطر تجزیه افغانستان کار کرده، مسئله قومی را در افغانستان به دامن زده، سبب زوف و برهم ریختن مقاومت میشه تا سبب قوتش. به این خاطر مقاومت زمان قوی خاطر افکار داشته باشه. متاسفانه ایشان براه روان هستن که
سیدی صاحب صدای شما قطع وصل میشه. دکتر صاحب صدای شما قطع
افغانستان کمک بکنن ضرر میرسونه. تشکر.
آله درست شد. همکار عزیز آقای ایوبزاد، چنین اظهارات آقای رئیس جمهور تاجیکستان از چی نشأت میگیره؟ تقسیم بندی قومی و فیصدی گذاشتن.
بله، در تاجیکستان این اندیشه رایج است و این اندیشه زیاد صدا میدهد که چی در دوره قبلی حاکمیت طالبان و چه حالا حقوق تاجیکان افغانستان پایمال می شود و این در این باره زیاد صحبت می شود و
در تاجیکستان
بله. و قبل از این به صحبت های آقای دکتر یک پاسخ بدیم در قسمت اولشان که مثلا نگرانی ها از گروه های تروریستی چی هست. نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر منطقه مثل ازبکستان و قرغزستان و قزاقستان، اینها و اینها هم از حمله های احتمالی تروریستی و روسیه حتما نگرانند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در سال 1996 تا 2001 اگر بگیریم چندین گروه از قلمرو افغانستان وارد شدن به تاجیکستان، رفتن به قرغزستان، حمله کردن به ازبکستان. ما این ما شاهد بودیم و کاوریج داشتیم و گزارش میدادیم در این باره ها. مثلا نفرای گروه جمعه نمنگانی بودند، طاهر یلداش بودند، حرکت اسلامی ازبکستان بود که چندین نفر از مرزبانای تاجیکستان قتل کردن و رفتن به قرغزستان و از اینجا تلاش کردن، دعوت کردن برایشان کوریدور باز شود، دالان باز شود به ازبکستان. این حالت ها هست و همچنین چند حمله های دیگر. یعنی اگر ما روی فکت نگاه کنیم، نگرانی این کشورها از احتمالی دوباره تکرار شدن اینو، خدا کند که نشود، خدا کند که طالبان این گونه کنترل و این گونه تسلط بر کشور داشته باشند که نگذارن که این کار را صورت گیرد. اما وقتی که دیده می شود که مثلا حالتی است که چنین کنترل در همه جا نیست، احتمال دارد، اون وقت مهم نمی شود که آیا طالبان می خواستن که این گروه ها وارد شن این کار را بکنن یا مهم
تشکر.
یا راضی نبودن.
تشکر. اما ما می بینیم مثلا ازبکستان
وضاحت بتم در توضیح خوب درود ویسته که این تشویش ها کاملا بجاست، اما راه حل که آقای رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد میکنه راه حل خطاست. راه حل قومی، راه حل حکومت قرن 21 نیست، راه حل مشکل مردم افغانستان نیست. تفرقه های قومی و فسادی ها دادن راه خطای رسیدن به حل این مشکل است. این چیزی است که من در مورد تاکید دارم. اگر کشورهای همسایه و جهان در رابطه به حل مسائل افغانستان کمک میکنه، ایواز جدایی طلبها و ایواز کسانی که گویا فدرالی و آقای فدرام، اینها چهره‌های خوشنام و نیکنام نیستن که مشکل افغانستان حل کرده بتانن و مشکل تروریسم حل کرده بتانن، بلکه اینها سبب تقویت این افکار شده میتانه و آنهایی که در مقاومت به رهبری فدرام و امثال از افراد بیاین، کل مردم افغانستان علیه از اینها.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب چون دقایق محدودی داریم، امی چند سوال هم زود میخوایم که تحت پوشش قرار بدیم. سوال ما ایست که از آقای ایوبزاد، چرا روسیه علی الفور موقف ثالث بالخیر گرفته و خواهان خیشتنداری و حل مشکلات به طوری که قابل پذیرش طرفین باشد شده. اگه کوتاه جوابتین،
من فکر میکنم که
انتقال کدام چیزی نیست، کدام درگیری رخ نداده فرض
نه 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 کدام درگیری رخ نداده. تو من فکر میکنم مفخگیری روسیه از اون لحاظ است که یعنی پیشگیری کردن از احتمال به هم خوردن وضع در مرزهای تاجیکستان و یا که ازبکستان و حتی ترکمنستان است. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه با قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان مرزی که با اون گونه واقع مرز باشد ندارد و رواها در این قلمرو بدون ویزا، بدون چی است. از این خاطر اونا هراس دارن و جناب پوتین هم اعلام داشته و گفته بود که اگر این کدام گروه وارد شود از افغانستان و یکی از این کشور آسیای مرکزی، میدونه خیلی آزاد را حتی خودی مسکو تا خودی مناطق مرکزی روسیه بیاید.
آیا سوال دیگه می است که آیا مسکو میخواهد سیناریوی جنگ ارمنستان و آذربایجان تکرار شود و در نتیجه نفوذ خود در منطقه قوی تر بسازد، اگرچه نفوذ قوی داره؟
نفوذ قوی دارد و رویدادهای افغانستان این نفوذ بازم قوی تر کردن، بخاطر اینکه تعداد نیروهایش رو روز به روز بیشتر میکند و حالا ازبکستان رو که عضو ائتلاف نظامی با روسیه نیست، یعنی همین سازمان پیمان امنیت دست جمعی، تلاش دارد ازبکستان رو عضو این بکند، عضو این سازمان بکند که این سازمان زیر چتر روسیه است و کامل یک سازمان مثلا در زیر کنترل و نظارت روسیه است. اما تا کجا این کار به ناآرامی وضع میکشد یا نه، گفتن دشوار است، به خاطر اینکه پیشگویی کردن دشوار است. اما همیشه در هر کجا که این مناقشه های درگیری های نظامی شده، روسیه از اونها استفاده کرده برای نفوذ خودش و هیچ کس گارانتی نمیدهد که اگر اون گروهی جنگ طلبان وزارت دفاع روسیه پیروز بیاید در این بس، البته میتونه هر بحر سو کشاند.
تشکر دکتر صاحب سعیدی. همین سوال اخیر ماست، دقایق محدودی مانده. چرا روسیه علی‌الفور موقف سالس بالخیر اختیار کرده و خواهان خیشتن داری شده؟ تا بالا کدام درگیری؟
خدمت عرض بکنم، نقل قول از دهن کابلوف است که روسها با کشورهای غربی در مناطق مختلف جهان در تقابل قرار دارن و قرار خواهند داشت در موارد زیاد، اما در رابطه با افغانستان میخواهند همکاری بکنن. ان تشویشی را که روسیه و کشورهای آسیای میانه در مقابله با تروریسم دارن مشترک است. اون تشویشی را که روسها داری داشتن که شاید از تروریست ها علیه روسها استفاده شوه و طالبان در زیر طالبان منحج قند ضربه علیه روس استفاده شوه تقریبا مشترک است. اما ما باور دارم که روسها داری منطقه قبل از اینکه به این تقابل برن آرامش میخواین و با وجودی که تاثیر روسها در این کشورهای آسیای میانه از ابتدای اتحاد شوروی تا حالی وجود داشت و داره، ما فکر میکنم که اونها میخواین خود در امن نگاه داشته باشن و نگذارن حالت به میان بیاید که اونها به جنگ برن. جنگ تاجیکستان با طالبا و افغانستان جنگ روسهاست و این را نه طالبا به حق داده میتانند که چونین قوت من ندارند و نرس ها این چیزی را میخواهند، چونین از فهمیم از مسئله.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. بحث این هفته ما در همینجا به پایان میرسد. از شما عزیزان تشکر میکنیم که شنونده ما بودین، همچنین از مهمانان عزیز خود، از همکارم سلیم جان ایوبزاد همکار بخش تاجیکی و همچنین دکتر صلاح الدین سعیدی حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن. کوشش کردیم که در برنامه یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو با خود داشته باشیم، اما رخ نشدن. ما با اونا وصل تماس ما با اونا برقرار نشد. تا هفته دیگر و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.